الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در بحث جنود عقل و جهل بحثمون رسید به فراز 73 این بحث که حضرت می فرمان و المحافظتو و ضده تهاون، یعنی یکی از لشکریان عقل محافظت در عبادات است و برعکس یکی از لشکریان جهل سبکسری و سهلنگاری در عبادات است. خب اصل بحثو که دارید، اصل بحث این بود که اگر کسی خواست عباداتش قبول بشه باید عقلش کامل بشه، و اگه کسی خواست عقلش کامل بشه باید لشکریان عقل رو که عبارت باشد از این فرمایشاتی که حضرت فرمودن اینا رو آروم آروم در خودش رشد بده. بعد حالا می فرمان که یکی از اون حالاتی که انسان باید در خودش رشد بده روحیه حفاظت هست در عبادات. این رو خب بزرگان ما خیلی روش وقت گذاشتن و به نتایج زیادی هم رسیدن که چه کار کنیم که از عباداتمون نتیجه بگیریم. نتیجهش همین حالا برای انسان باید جلوه کند. اون نتیجه نهایی کاملش مال قیامت هست، ولی بالاخره اهل دنیا قلبشون با قلب اهل ایمان میشه یکی باشد همین حالا؟ مسلم نه. خب چه کار باید بکنیم که قلب ما قلب اهل دنیا نشه؟ قلب اهل دنیا قلب طوفانی پر هوس پر درد و رنجه. میفرمان که یکی از چیزایی که کمک میکنه تا انسان بتونه به مقام نتیجه گیری از عباداتش برسه مقام محافظه است، یعنی بتونه یه کاری کنه که حفظ بشه براش عباداتش، مالک یوم دینش حفظ بشه، رکوعش حفظ بشه. اول باید بشینه فکر کنه که باید حفظ بشه، بعد بشینه برنامه ریزی کنه چطوری حفظش کنه، و امیدش هم این باشه که خیلی نتایج گیرش میاد اگه بتونه عباداتش رو حفظ کنه. حالا میخونیم متن را و بعدم انشاءالله تذکر میده. این قسمت مال ملا صدراست رحمت الله علیه. میفرماد عقل بر مراقبت و مداومت در عبادات پایدار میماند و جهل بر سهلنگاری و عدم پایداری خودش رو مشغول میکنه. شما خودتون دیدین جاهل و عالم ندارد، هر دو اول تصمیم میگیرن یه کاری خوب بکنن. مثلا اگه بشنوید که رکوع طولانی حجاب منیت و از قلبش میبرد عقب، و بعد بشنوید که مثلا اویس قرنیس از سر شب یه مرتبه میگفته امشب شب رکوع، عاقل و جاهل هر دو تصمیم میگیرن ما هم این کارو میکنیم. اما جاهل فقط تصمیمشو میگیره عمل نمیکنه. تازه عمل که میکنه هم که شروع میکنه خب وسوسه میاد میبردش ول میکنه. پس اصلا نشونه جهل و عقل در مداومت و عدم مداومت کارهای خیر است. میگه مگه میشه دل خدا آفریده است؟ دلی که خدا آفریده حتما برای خوبی آفریده است. یه فرق آدم بد و خوب نداره که، بد و خوب توی مداومت و بهره گیری یا طلب و بدون مداومت است. همه وقتی امام رحمت الله علیه را اون سربازای شاه و سرکرده های شاه همیان میبرند که ببرندشون زندان، همون جام که امام میگن که خب میخوام نماز بخونم و اینا، نیست سربازا میگن آقا ما هم خیلی مسلمانیم خوبیم، منظور اون حالا سربازا که نبودن، یعنی یارو در امام میگن برای زندان، ولی اینا قبول داره. فرقش اینه که خب اون نماز نمیخونه امام میخونه، امام میگن آخرش بالاخره من باید نماز صبحم رو بخونم، اونا کاری ندارن فقط میخواد. اینه که میفرماد انسان جاهل طوری برخورد می کند با عبادات و تجزیه و تحلیل می کند عبادات را که چیزیش نمی گیره. خیلی جمله عالیه. یعنی ببینید بعض موقع جهل ما قیافه علم می گیره. ببینید طرف خیلی مواظب است، الفاظش را حفظ می کند، بعد از الفاظ سعی می کند حالات این معانی را حفظ کند. خب یه مرتبه این جهل میاد که نیاز نیست، اینقدر نیاز نیست، اصلا نمیتونه تشخیص بده که اون چه که نیاز نیست اینا نیست. حالا به خودش که نگاه میکنه اصلا هیچ، یه چیزی خیلی سهل انگاری، همین تعبیر خود امام صادق، تهاون خیلی سبک میگیره. این سبک گرفتن نتیجهش میشه که خب برکتشو نمیبره. ولی اینجا مهمه که جهل قیافه علم بر آدم میگیره، آدم میگه این که چیزی نیست. میگم بابا مثلا اینقدر حساس بودن مؤمنین که یک ذره سبک نشد اون چه وظیفهشون بود، میگه اینا افراطیه. نه این افراط نیست، این تهاون توه، یعنی تو اینا رو داری از اون مقداری که نتیجه میده پایین ترش میاری، که نتیجه نمیگیری. میفرماد که جاهل وظایف را سبک میگیرد. و حالا شما حساب کنید این جمله آدم چیز میفهمد. میفرمان که امیرالمومنین علیه السلام که مقامشان مقام حفظ وظایف و عبادات است و نسب و کردن آن، هر شب بعد از نماز روی میکردند به نمازگزاران و میفرمودند تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم الرحیل. فرمودن ای مردم که خدا رحمتتون کند، خودتون رو آماده کنین، دارد صدای قافله مرگ میاد، صداش داره به گوش میرسه، چرا همطور سهلنگارید؟ حضرت آیت الله جواد حفظ الله تعالی فرمودن این را بنویسید و به قسمتی از مسجد که بشد هی نگاش کنید، با ترجمه بگذارید که مورد توجه باشد، که جدی میکنه آدم را. حفظ عبادات یکیش همینه که حضرت میکردن، که دائم آدم متوجه بشد بابا اینا چیست که وقت منو گرفته است، حفظ منو از بین برده است، داره قافله مرگ میاد، پس من باید یه جوری خودم رو آماده قافله مرگ بکنم. تجهزوا رحمکم الله. حضرت بلند می شدن هر شب بعد از نماز رو می کردن به مخاطبین که چرا معطلی؟ تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم الرحیل، در بین شما صدای رحلت که دارید میرید و قافله مرگ که دارید میاد به گوش می رسد، باید خودتون آماده کنید. این آمادگی چطوری میده نتیجه؟ حفظ. حالا عرض خواهم کرد. مجهز شوید یعنی یه نوع حفظ عبادات بکنید. خب حالا ببینیم این حفظ، باز حالا آیه رو هم نگاه کنید، در سوره 230 در آیه 238 سوره بقره داریم، جای دیگه هم داریم، سوره مؤمن هم داریم، حالا به این معنا فقط تو بقره هست. حافظو علی الصلوات، میفرماد که باید نمازاتون رو حفظ کنی. حافظو علی الصلوات، جمع صلات، یعنی مؤمن یه کسی است به تعبیر سوره مؤمنون که نمازش و عباداتش حفظ میکنه. حفظ یعنی چی؟ اینجا حضرت حق دستور میده که باید عباداتتون رو حفظ کنید، نمازتون رو حفظ کنید. خب این حفظ یعنی چی؟ تو ذهن آدم این چیزه که اصطلاح شده حفظ یعنی از بر کردن و اینا، اینا که منظور نیست. یه مثال ساده بزنید تا حالا آروم آروم روشن بشه. شما اگه یه مثلا ظرف خیلی ظریف بلورین اینجوری داشته باشی، خب اولا یه معنای حفظش اینست که درست میگیرید، شل نمیگیرید چون که از نظر دستون بیفته. دو، بعد که گرفتین برای خودتون نگردین صفر میگیرید. سه، وقتی که میخواید بذارین زمین نمیندازید، میذارید. دقیقا باید با نماز همین کار کرد. یعنی اولا درست گرفت، یعنی این نماز باید درست گرفته بشه، تعلیم بگیریم که میگن باید از طریق علما نماز را بگیریم. مثلا خب همینطور چی بگیریم؟ آخه بالاخره این نماز یه مقام است، مراتب داره، هر کلمه‌اش سری پشتش خوابیده. چرا وضو میگیریم؟ چرا با آب مطلق وضو میگیریم؟ چرا صورتمون رو میشوریم؟ خب چرا کلمون رو نمیشوریم؟ چرا مسح میکشیم؟ چرا از با جلو به عقب مثلا مس میکشیم؟ چرا اینجوری باید مثلا دستمونه بشوریم؟ اینا همش دونه دونه باطن داره. خب اینا به گرفت بالاخره. خب حالا این نماز فعلا مثل اون کاسه بلورین گرفتیم، خب حالا باش بالا پایینش میندازیم یا همچی صرف میگیریم که از دستمون نلغزه؟ این قسمت دوم نمازه که خب حالا این نمازا نگرش داد تو قلبت، بچسبون. یعنی این الفاظ و معانی و مقام، این ستا الفاظ معانی مقام، الفاظ که باید درست حفظ بشه، دقیقا الفاظ باید بچسبید. یعنی شما چطوری این کاسه رو وقتی که دستتون میگن کاسه بلونی رو وقتی میخواین بذارید نمپرونید؟ خب این الفاظ هم نباید بپرونید. یعنی از هم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، که الحمدلله الحمدلله که نذاشتی سر جاش که میخوای الرحمن الرحیم رو بذاری سر جاش، نگذاشتی. یعنی اینو باید بذاریم. وقتی میگویم الحمدلله رب العالمین یعنی باید بشینه. بعد ما که نمیندازیم کاسه بلور اینا، میگذاریم. پس این لفظش، یعنی لفظش هم میگیریم، حفظ میکنیم، قشنگ ترگل و برگلش میکنیم، بعدم میذاریم. بعدم چی؟ معانی. خب معانیش هم دوباره نمیندازیم که، یعنی این که حالا بعد دادم نه چرا حالا هر کارم کرد این همه نعمت تو این عبادات هست بعد کم استفاده میشه؟ خب برای این که حفظ نمیشه. خب بعدش هم باید این معانی را خب بگیریم، حفظ کنیم. حفظش میدونیم که چطوریست، حفظش باید خوش خیلی التفات بفرمان. محال است اگه قلب دنیای باشه بتونه حفظ کنه، میره. یعنی شما دیدین که جنس دنیا ماده است، حرکت هست، تغییره. اینه که اصلا نمیشه هرچی میای الحمدلله را بگیری، خب باید بگیرین که حفظ کنی، نمیاد. یعنی نایمده میره. یعنی شما گاهی دیدین که حالا امتحان کنید، گفتن بزرگترین جا برای کشف حقیقت نماز، هر چی را خواستی قاعدش را ببینی تو نماز میشه. تو نماز میشه فهمید حفظ یعنی چه. بیرون آدم اصلا نمیفهمه. تو نماز آدم یاد میخواد این لفظ بگیره، یعنی الحمدلله را گرفته است انشاءالله، آدم میخواد حفظش کنه، یعنی ترگل و مرگلش کنه که خراب نشه. یومینی کج و کلش معانیش چطوری؟ یکی اومد یه وسوسه اومد ازش ضربه بشتن ترکوندش. بعدم چی؟ قبل بعدم میخوای تمامش کنی، تمامشم معانی را تمامش کنیم، یعنی همین آروم آروم نگذاریم یه چیز دیگه بیاد اینو ببره، اینا تمامش کنیم یه چیز دیگه بیاد. نیکی یادم از ملا صدرا خدا رحمتش کنه تو همین شرح اصول کافی اما اوایلش یه بحث خیلی خوبی داره که میگه با سینه دون ذکر بگید، نه با فکر دون. مثلا دقت کردین شما اگه بگوی اگه با فکرت بگوی الحمدلله جانی شخصاً نداره، اما با سین یه وقت الحمدلله رب العالمین خب فکری میگون الحمدلله رب العالمین، اما یه وقت با سینه دون میگی که الحمدلله رب العالمین، یعنی تا نفس بعدی را تا نفس داری باید اینه تمومش کنی. یعنی نمیشه تو یه نفس دو تاشو گفت با سینه، اما با فکر میشه با یه نفس یه حمد خون، یعنی فکری نه سینه ای که یعنی با الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی سینه میرسونه مطلب رو به جاش، یعنی کاسه را آدم با احترام میذاره زمین، بعد کاسه بعدی را برمیداره. فرماد که حافظو علی الصلوات، یعنی این نمازه را حفظش کنیم. گفتیم حفظ خفظم سه تا مقام است: گرفتن، میگرداشتن، رسوندن. یکی هم مقام است، اون مقام را حالا یک کمی بیشتر باید شرح بدیم که یعنی آدم بتونه با نماز به اون مقصدی که این نماز رو براش آوردند و به ما گفتن بخونیم برسیم، که اون وارد شدن در نعم نماز است. نماز یه نعمت است، عین یه گلستان است. چطوری آدم وقتی که وارد صبح بهاران، آدم وارد یه گلستان که میشه واقعا به فرح میاد. این حد اقل نماز است که نماز ها در آقا میکنن حالا میدن: یک، باید بیجید، دو، حفظ کنیم، بعد از این گلستان به اون گلستان. لگد که نمیزن، لگد که نمیزن روی این گلستان رو بریم جلو، که اینا میرسونیم میریم بعدی، حفظ میکنیم این گلستان را. میفرماد که یعنی به واسطه مداومت بر نماز و بدون هیچ کوتاهی و سهلنگاری نماز را حفظ کنیم. اساساً برکات عبادات وقتی در نفس عابد ظاهر می شود و نور خود را متجلی می سازد که عبادات حفظ شود، یعنی در حین انجام مواظب اون عباداتمون باشی، حق آن ادا گردد. از این جهت پس حفاظت یکیش معنی چی شد؟ که حقش ادا شد، بگیریم، حفظ کنیم، بگذاریم. دو، مداومت بر انجام آن بورزد. خب حفظ نماز یکیش نیست که اینا ولش نکنیم، تا آرام آرام نور خود را ظاهر کند و سالک از طریق آن راه به سوی عالم معنا میبرد. خب حالا بعدم میبینین آدم واقعا خیلی سختشون است تو این دنیا، ولی نمیدونم سختشون مال این است که با نماز به عالم معنا سیر نمی کنن. توبه به عظمت عبادات می افزاید. این یکی، یعنی آدم وقتی که میگه خدایا ببخشید که من حقشو ادا نکردم، خب یعنی که خدایا حقش بیش از این بود، برای همین هم استغفار میکنه دادم. استغفار یکیش همین است دیگه، یعنی خدایا چون یه سجده میری بلند میشین یه استغفار میکنی، خدایا نشد، حقش ادا نشد، دوباره سجده میری. یعنی چه؟ یعنی حقش ادا نشد، امید دارم دومیه انشالله ادا بشه. اما بی استغفار سجده دوم اون نتیجه رو نمیده، چون وقت مثل سجده اول میری. درسته که رخصت بهت دادن که میتونی بی استغفارم بری، اما میگن اگه میخوای به نتیجه برسی یه استغفار بکن که خدای حقش ادا نشد، عذر میخوام، تا انشالله خدا کمک کنه سجده دوم حقش ادا بشه. میفرماد که حالا اگه انسان برسه به این که عبادات هدیه خدا جهت سعادتمند شدن انسان و نجات او از روحیاتی که اهل دنیا دارن، خدا که اول ما را متوجه میکنه که اهل دنیا چقدر مشکلات دارن. حالا میگه اگر از این عبادات هدیه خداست برای اینکه این روحیا رو نداشته باشی به سعادت برسی، همین حالت که آدم تو قلبش متذکر بشه مواظب میشه که عباداتش حفظ کنه تا این روحیات نیاد، و اگرم هست بره. روحیاتی که آدم بتونه در اون سه با حق باشه. عبادت را یک قضای مطبوع برای روح و قلب خود دانستن موجب می شود که نگران باشیم اگه کامل استفاده نکنیم. خب شما می دونید بزرگان ما واقعا از عبادات به نشاط میان، چطوری بعد از یه مدت اگه بدن و قضاش ندیم بعد قضاش بدیم افسرده میشه، کسل میشه، که پیری زود رس میاره. روح بدتر این مشکلات براش هست. روح هایی که دائم غذای مطبوع بهش ندیم خب مریض میشه. غذای مطبوع عبادتیست که حفاظت درش محقق باشه. خب 10 سال ما به قلبمون و روحمون عبادت حسابی ندادیم، بعد یهو میبینیم دیگه دلش میگیره، افسرده است، عصبانی است، با همه قهر میکنه، از خودش ناراضی است. خب آدم حیفه به اینجا برسته. حالا عکسش شما انشالله این کتاب فضیلت های فراموش شده را خونده که میبینی مرحوم راشد میفرماد پدرم اصلا با این نماز معاشقه میکرد. ایشون میفرمود که حالا داستان ها داره، حیفه که خودتون مطالعه نکنید، فرمود که هر کی بهش میگه آقا بیا مسئله برام بگو میره. ما هرس میخوردیم گاهی چندیم علکی مثلا یارو عشقش کشیده که آقا بیاد مسئله بود. گفت یه بار ساعت 10 شب بود دمستون دیدیم که از اون دو اومدن میگن که آقا یه جوانی اومده که آقا بیان یخده برای ما مسئله بگو. گفت آقا بم رافت شب سرما خرا برداشتند رافت. گفت ما دل واپس شدیم که نکنه که یه خود خطه با آقا رافته. گفت رفتیم دیدیم که هیچ خبر نیست، همه خوابند و این آقا عشقش کشیده که آقا رو بیانه تو این ده، بعد مردم بگن آقا خوب آقای است بیان حرفاشو گوش بدین، تازه جوانه رفته مردم رو بیدار کنه. گفتیم آقا این خیالش نه اصلا، انگار داده به معشوقش رسن. رفتن واسطن گوشه مسجد و نماز. گفتن من حرز میخوردم که چرا یه همچی کرد به آقا اینا. دم نه هیچی نشد، اتفاقا مردم اومدن، یعنی مردم از خواب رفت کشید بیرون، اومدن نشستند و آقا براشون قشنگ مسئله گفتند و مصیبت یه حالی کردیم و بعدم برگشتیم، هیچ هم گله یه ذره هم نداشتیم. چون فقط این رو باره ها میفرمازم این کتاب فضیلت های فراموش شده خوبیش نیست که آدم یکی را که با نماز چقدر قشنگ زندگی کرده تا نشون میدن. چون فقط تو رو خرشون که میشستن همیشه نمازشون رو داشتن میخوندن، نماز رو کشف کرده بودن. چطوری نماز کشف میشه؟ مثال میزنه اگه الان مثلا شما آب خنک رو کشف کنید خب هر وقت تشنه نیست میخورید، اما هر وقت یاد تشنگی دومه دیگه آب گرمت شورا اینا میگو نخواستیم تشنگی بعد این آبه. نماز شلخ دهی که مزه ندارد که آدم دائم حوض کنه بخونه، که نمازه رو باید درستش کرد به قلب رسون، وقت انشاءالله آدم دائم دلش هوا نمازش رو میکنه. میفرماد که پس از مدتی اگر قلب و نماز بشندیم به اختلال میفتد، ولذا سعی می کند که چه کار کند از این نماز دوری کند. حالا عکسش اگه نماز رو پیدا کرد با حفظ نماز، خب دائم سعی می کند غذای روحش رو به نحو احسن بش بده. اینا تا آدم عمل کند انشاءالله برکاتش گیر میره. کی آدم می فهمد که عجب ضرری کرد وقتی که اینه که اون نتیجه که می خواست از نماز نگرفت، چون مزه کرده از قبلا اینا می فهمد. توجه افراطی به امور دنیا روح را از حالت تجرد که مقام مواظبت هست خارج میکنه. اینا بحثش قبلنا شده که روح جنسش مجرده، مجرد مقامش مقام جمع است، برعکس این میله. ببینید این میله این طرفش اینجا نیست، این طرفش هم اینجا نیست، اما روحتون که طرف نداره، که روحتون یه مقام تجرده. حالا هرچه به جسم و دنیا نزدیک بشین طرفی میشین، یه طرف رو بگیری یه طرف میره، دقت کردین جنس آدمه. حالا هرچه از دنیا فاصله بگیریم طرف ها کم میشه، یگانگی پیش میاد. خب حالا ما میخوایم به مقام حفاظت برسیم. حفاظت مقام اینه که آدم آزاد بشه از طرف ها و کسرت ها، میگه باید از دنیا فاصله بگیریم. اینکه حالا جمله رو خوب دقت کنیم، توجه افراطی به امور دنیا روح را از حالت تجرد که مقام حفاظت و بقاست خارج می کنن و محافظت مشکل می گردن. دوستان گاهی میگن یعنی می خواهیم جمع کنیم روحمون، نمیشه، باید به قبلش نگاه کنیم. و این از که گفته اند برای پایداری حالت محافظت باید در زندگی روزمره مراقبت داشت. خب شما دیدین گاهی بالاخره گاهی میرین پرتقال بخرین دیگه، نمیدونم یه کاری دارید، میگه چقدر دل دا بده به این کارا، به قدری که اون وقتی که میخوای نماز بخونی حفاظت و یگانگی و حضور داشته باشی. میگه این آدم تمرین کنه، نه به اونقدر دلش رو میده به کارهای دنیا که یگانگیش و بقاش از دست نره. گاهی نه، حالا امتحان کردیم، یا تمام انرژیش آدم میده به امور دنیا، تمام انرژی قلبش، بعد که میاد تو نماز دیگه قلب نداره، تازه باید بگرده قلبش رو پیدا کنه. خب حالا این که میگن حالا باز نافله بخون یا خود قبلش بشین زودتر بیا مسجد بشین نافله بخون تا برای که این قلبه پیدا بشه بشه جمعش کرد. به خصوص روز دیدین، روز میگن که مثلا چون روز درخشش آفتاب، یه داستانها داره در روایت داریم، بزرگترین قسمت حفاظت صلات، صلات وسطاست، صلات ظهر. چرا؟ چون درخشش روز جذب به دنیا رو زیاده. غروب همطور که غروب روزه است، آروم آروم اگه کسی شرایطش طبیعی باشه غروب دنیا هم براش هست، برای همین میتونه نافلش رو بعد بخونه، یعنی بعد باید بخونه. اما ظهر اینا رو میگن نه، اول بخون تا برای که متعادل بشی. اونجا میگن نافله ده بخون که برکت بیشتر بشه، اینجا میگن نافله ده بخون که اصلا وارد نماز بشی. نافله ظهر است قبل از نمازه، نوافله دیگه اصلا هر نافله یه فلسفه ای داره. برای همین هم مثلا حالا حرف داریم که خب مثلا میفرمان نافله مسافر نداریم، مثلا نافله ظهر مسافر نداریم، یعنی مسافر ظهرش و عصرش نافله نداره، اما مغرب و عشاش نه فرق نمی کنه. میخوام بگم که حالا تو اون سیرت آماده هست، کمترم نماز بخون، چون اصلا مسافر یعنی سائر، منطبق میشه با حقیقت خودش، اون وقت با کمتر نتیجه میگیره. اما صبح و شب در منزل است، بیا نافله بخونه، شما حقیقتتون سفر است دیگه، سفره الال قیامه الال لقاء الله، میگه اونجا وقت برکت داره. برنم سفر اگه از این زاویه باشه خب خیلی برای آدم نتیجه داره، حالا از دست رفته است اون سفر ها. حالا بین علما بحث است که آیا این مسافرت ها اصلا نماز شکسته میشه یا نمیشه، بحث دارن آقایون، من خودم دیدم بحثاشون، چون میگن بعضی ها متقنن اصلا دیگه محقق نمیشه. البته هنوز بحث عمومی مراجع نشده، ولی بحث حوزه که آیا این مسافرت همون مسافرت است که نماز شکسته میکنه یا دیگه این نماز شکسته نمیکنه، بالاخره بحث کردن، یعنی بحث از کتاب و نوشته روش هست. بگذاریم، میفرماد که برای زندگی روزمره اونقدر دلت نده که بعد تو حفاظت عباداتت ضرر کنی، آنچنان نزدیک دنیا نشویم که از مقام پایداری روح محروم گردیم و دیگر حفاظت برای من مشکل گرده. وقت برکاتش که نبریم تازه از گلستان نماز محروم میشیم. خدا به حقیقت پیامبر و اولیا که مقامشون مقام حفاظت هست، ما را از حفاظت عباداتمون محروم نگرداند. اصلا نه علی محمد و آل محمد.